Nevelah min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. فصل سوم از فصول مربوط به مبحث خیارات مربوط به خیار شرط بود، چون فصل اول مربوط به خیار مجلس بود، فصل دوم مربوط به خیار حیوان، فصل سوم مربوط به خیار شرط است. و مستحضری خیار شرط غیر از خیار تخلف شرط است. خیار تخلف شرط یه بحث جدایی دارد و این است که در متن عقد شرط میکنن که یک کاری را با یه یا مشتری انجام بدهد یا وصفی را عهد العوضین داشته باشند، بعد هنگام تحویل و تحول و مانند آن یا بایع و مشتری اون کاری را که تعهد کردن انجام ندهند، یا عوضین اون شرطی را که وصفی را که باید داشته باشند فاقد باشند. در این گونه از موارد خیار تخلف وصف یا خیار تخلف شرط مطرح است. اما خیار شرط آن است که در متن عقد، در همون عقد یا عقد دیگر شرط خیار میکنند، که این فعلا محور بحث است. در این فصل ثانی که محور بحث خیار شرط است، که خود اون خیار محور شرط قرار می گیرد، دو مقام مورد بحث است، یکی اصل نفوذ این شرط و یکی احکام این شرط. سر این که دو مقام مورد بحث است آن است که در مقام اول جدا مورد اختلاف است که آیا این شرط نافذ است یا نافذ نیست. برخی ها همونطوری که از محقق نراقی به مانند آن ملاحظه فرمودید معتقدند به اینکه این شرط مخالف کتاب است و اگر این شرط بخواد نافذ باشد به نصوص خاصه باید نافذ باشد، نه به دلیل المؤمنون عند شروطهم، زیرا المؤمنون عند شروطهم مزیل است به ذیلی که میگوید الا شرطی که خالف کتاب الله، و شرط خیار مخالف کتاب خداست و منظور از کتاب خدا یعنی دین اسلام، نه خصوص قرآن. چون اون چرا که اطرت طاهری می‌فرمایند دین است و اون چیزی از قرآن مستفاده است دین است، و اگر شرطی مخالف با سنت معصومی علیه السلام بود مخالف با دین در حقیقت. و چون برابر ادله لزوم اوفو بالعقود و مسار ادله عقد بی لازم است، اگه کسی شرط خیار بکند این شرط مخالف مقتضای این نصوص است، پس این شرط میشه مخالف کتاب. و خود ادله نفوذ شرط شرط مخالف را استثناء کرده است و این شرط خیار هم مخالف با کتاب و سنت است، پس نافذ نیست. و اگر دلیلی بر صحت این شرط باشد همون نصوص خاص است. این اجمال سخنان مرحوم نراقی بود که در بحث دیروز نقد شده و گذشت. غرض آن است که سر این که دو مقام باید محور بحث قرار بگیرد این است که در مقام اول یه اشکال جدی است که اصلا این شرط خیار نافذ است یا نافذ نیست، که منشأ اشکال بعضی همان است که مرحوم نراقی فرمودند، مرحوم صاحب جواهر به طرز دیگه جواب دادن، مرحوم شیخ به طرز دیگه جواب دادن و آیون دیگه بعد از مرحوم شیخ به طرز دیگه جواب دادن، به اشکال مرحوم آقای نراقی وارد نبود. وجه دیگری برای اینکه این شرط نافذ نیست آن است که المؤمنون عند شروطهم یه حکم تکلیفی رو در بر دارد، یعنی مؤمن واجب است به شرطش عمل بکنه. پس پیام رسمی المؤمنون یا المسلمون که به تعبیرات گوناگون از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است، فریقین هم نقل کردن، به مثل خیار حیوان نیست که در نصوص ما باشد و اونها مسئله به عنوان خیار حیوان جدا مطرح نکنن. این خیار شرط را هم شما تو نوشتهای ابن قدامه به اصطلاح دارید، هم تو فقه علی المذاهب الاربعه دارید. این مالکی ها محض طرفداران احمد حنبل و بحث مبسوطی در باره خیار و شرط دارن و مانندان. این تو نیست که خیار و شرط مخصوص به شیعه باشد. این خیار و شرط به استناد المؤمنون عند شروطهم سامان میپذیره. المؤمنون عند شروطهم پیام حکم تکلیفی است، یعنی مؤمن موظف است که به شرطش عمل بکنه. چرا؟ چون این جمله خبریه به دایی انشاء الغا شده. مؤمن نزد شرطش است، یعنی بر مؤمن واجب است که به شرطش عمل بکنه. چون این جمله خبریه به دایی انشاء الغا شده، مفاد او حکم تکلیفی است و اون وجوب وفاست. این یه مطلب. وجوب وفا مال شرط فعل است نه شرط نتیجه. این دیگه یه کاری باید باشد، مثل شرط خیاطت باشد، شرط حیاکت باشد، شرط کتابت باشد و مانند آن. اگر فعلی را احد و ما شرط کرده است، باید این فعل را انجام بدهد. تکلیف به فعل تعلق میگیرد. پس المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم جمله انشاء خبری است که به دایی انشاء الغا شده، یک، و مفاد او وجوب وفاست، دو، وجوب وفا حکم تکلیفی است متعلق میخواهد، سه، متعلقش فعل مکلف است، چهار. پس المؤمنون عند شروطهم ناظر به شرط فعل است نه شرط نتیجه. شما که میگید ما این پیمان تجاری رو میبندیم به شرط خیار، یعنی به شرط اینکه این معامله لرزان باشد، جایز باشد، همین، نه به شرط اینکه با یه فرونکار انجام بده یا مشتری فرونکار انجام بده. اگر شرط خیار شرط فعل است، شرط نتیجه است، و اگر شرط نتیجه وفا ندارد، پس محور حکم تکلیفی هم نیست. پس المؤمنون عند شروطهم شرط فعل رو میگیرد نه شرط نتیجه رو. این برخلاف فرمایش مرحوم آقای نراقی و همسایه نراقی رضوان الله علیهم است. اونها میگفتن به این که چه شرط فعل چه شرط نتیجه، چون این عمومات مزیل است به این الا شرطی که خالف کتاب الله، چه شرط فعل چه شرط نتیجه این گونه از موارد مخالف کتاب خداست، پس نافذ نیست، که جوابش رو بزرگان دادن. اما این شبه میگوید به این که المؤمنون عند شروطهم پیام حکم تکلیفی است، تکلیف باید به فعل تعلق بگیرد، پس درباره شرط فعل این پیام روایت سخن میگوید نه شرط نتیجه، لذا خیار تخلف شرط را شامل می شود، اما شرط الخیار را شامل نمی شود، چون شرط الخیار به عنوان شرط نتیجه است دیگه. خب این شبه رو این فقهای بعد از مرحوم شیخ رضوان الله نوعاً مطرح کردن. مرحوم آخوند یه جور جواب داده، مرحوم آقای نائینی یه جور جواب داده، شیخ و استاد وفاقاً مرحوم آغازیاب اینها جور دیگه جواب می دن. مرحوم آخون رضوان الله علیه، خب حالا این تقریر شبه این شد که المؤمنون عند شروطهم پیامش حکم تکلیفی است، یک، تکلیف هم متوجه به فعل است، دو، به شرط نتیجه که فعل نیست، پس این رو شامل نمیشه، چهار. جوابی که داده شد قبل از این که به فرمایش مرحوم آخوند بعد فرمایش مرحوم نائینی برسیم، یه زمینه فراهم بشه که با فراهم شدن اون زمینه نقد سخنان مرحوم آخوند آسون باشه، نقد سخنان مرحوم نائینی آسون باشه، پذیرش فرمایش محقق بعدی هم آسون بشه. این المؤمنون عند شروطهم تأسیس شارعی نیست، امضایی است. این که اصرار هست که مثلا فرون دلیل تأسیسی یا فرون دلیل امضایی، این که خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد امام رو میفهم و زمان و مکان در اجتهاد دخیل است، این سهم مؤثری دارد که این در چه زمانی صادر شده و فضای عرف چی بوده، برداشت مردم اون عصر از فرمایش امام چه بوده است، این خیلی دقیقه. یا شأن نزول به همون دلیل که شأن نزول سهمی دارد، زمان و زمین نزول هم سهمی دارد، هم زمان و زمین نزول که باعث نزول آیه یا روایت است، هم زمان و زمین نزولی که از آیه یا روایه برداشتی دارند، اینا یه سهم تعیین کننده دارد در فهم. برای اینکه در عصر عصمت اینجور میفهمیدن، اگر مربوط به مصداق باشد انسان میگوید خصوصیت مصادیق در اعصار و امصار عوض میشه، اما اگر مربوط به کیفیت تلقی باشه و همین کیفیت تلقی را معصومین امضا کرده باشند، معلوم میشه مراد همان است که اونا فهمیدن، نه در اون زمان این چنین بوده است. در اون زمان این چنین بوده است میشه خصوصیت مورد، اما در اون زمان اصحاب این چنین میفهمیدن، خب این خیلی سهمی دارد در کیفیت تفسیر آیه یا تفسیر روایت. بنابراین هم شأن نزول که قبل از نزول آیه یا روایت هست کمک میکند در فهم آیه و روایت، هم شأن فهم اصحاب نزول آیه و روایه بعد از نزول که اینا چگونه میفهمیدن و فهم اونها چگونه در عصر عصمت مطرح بود و چگونه مورد امضای معصومین بود، سهم تعیین کننده ای دارد. خب این که گفته می شود این امضایی است یا تعبدی، برای همین جهت است ما بر اساس تعبدی بودن ناچاریم ببینیم که اونا چی فرمودن، اما بر اساس امضایی بودن، اگر تاریخ مسلم اون عصر پیش ما بود یا تاریخ مسلم زیست مردم در اون عصر پیش ما نبود، بر اساس تشابه ازمان آمدیم یه مطلبی رو ثابت کردیم، میگیم غرایز اغلا و ارتکازات مردمی این هست و همین مورد تصویب امضای شعار مقدس قرار گیره، این خیلی کمک میکنه. ما یا بر اساس تشابه ازمان اگر سند قطعی نداشته باشیم بین که در اعصار گذشته چی میفهمیدن، یا نه اگر تاریخ مسلم پیش ماست که مردم اون روزگار داد و ستدشون این بود، گفتمانشون این بود، گفتگوشون این بود، با ما فرق نمی کرد، بالاخره یا قطع یا طمأنینه یا یک دلیل ظاهری یا مثلا دلیل قوی تر. المؤمنون عند شروطهم و مانند آن، اینا دلیل امضایی است، تأسیسی نیست. غرایز و اغلا در مسئله معاملات اینه که اگر خرید و فروش کردن پس نمیگیر، مگر اینکه با رضای طرفین باشه اقاله کنن، ولی در آریه و اعاره و استعاره در هبه و مانند آن، اینا یه عقودیست که مرتب پس میگیرند و پس میدند امثال داره. پس اغلا یه عقدی دارم به نام آریه که لازم نیست، یه عقدی دارم به نام به که لازم است و مانند آن، این از دیر زمان بوده است و شارع هم همین رو امضا کرده و در فضای اغلا هم حکم شریعت و بهشت و جهنم مطرح نیست، برای اینکه ملحد و موحد یکسان عمل میکنن. اینکه ملحد و موحد یکسان عمل میکنن معلوم میشه مربوط به الزامات عرفی است و اغلایی است، نه الزامات دینی و ماننده. این المؤمنون عند شروطهم در چنین فضایی نازل شده. ما اون مسئله اصولی را در کنار این مسئله که ملحوظ داشته باشیم، گرچه تفصیلش به اصول مطرح است، این خیلی کمک میکند در فهمیدن این حدیث. این که میگوین جمله خبریه به داعی انشاء القا شده است که تو فرمایشات مرحوم آخون کم نیست، این یعنی چی؟ یعنی جمله خبری به معنای جمله انشاء استعمال شده است؟ نه. آیا فعل مضارع که مثلا در حدیث زراره دارد، زراره سوال میکند که فلان نمازگزار در نماز صبح مثلا شک کرده بین یک و دو، آیا وظیفش عمل به شک است یا نه؟ حضرت فرمود یعید صلاته، این یعید که فعل مضارع است به معنی فلیعد است یا عید است که معنی امر غایب یا امر حاضر باشد. نه، ما چگونه از این جمله خبری حکم الزامی میفهمیم؟ هیچ کدام از این دو که نیست، یعنی جمله خبریه به معنی جمله انشایی استعمال نشده. آخه ما این لغت است و ادبیات، اینا جز فضائل چیزای قانونگذاری است. فعل مضارع به معنای امر حاضر بیاید، این دیگه تو نحو صرف همچین چیزی گفته نشد که، این تو فضای قانونگذاری است. پس نه فعل مضارع به معنای امر است، نه جمله خبریه به معنی جمله انشاییه. ما این جواز را، این لزوم صحت این شرط را از کجا میفهمیم؟ یا لزوم وفای به این شرط از کجا میفهمیم؟ میفرمان به این که وقتی یک مرجع قانونگذاری وقتی معصوم باشه بگوید المؤمنون عند شروطهم، این ظاهرش جمله خبریه است. این تعبیر لطیف تو پرانتز بار مرحوم اشرف حسین رضوان علی است. بله میرسوند، اما آیا جمله خبریه مجازن در جمله انشایی استعمال شده است یا نه؟ یعیدو که فعل مضارع است مجازن در امر استعمال شده است، یا اون مطلب دقیق را ما از یه جای دیگه میفهمیم؟ بله ما میفهمیم که باید حتما اعاده بکنه. این یعیدو فعل مضارع به معنی خبر نیست که نماز رو اعاده میکنه، باید حتما اعاده بکنه. این از کجا میفهمیم؟ آیا تو ادبیات آمده که فعل مضارع به معنی امر است؟ نیامده. آیا تو ادبیات آمده که جمله خبریه گاهی مجازن در جمله انشایی استعمال میشه؟ که نیامده. اونی که آمده گفتن که رأیت اسدا یرمی، اسد به معنی شجاع، این گونه چیزا آمده. اما جمله خبریه به معنی جمله انشایی است یا فعل مضارع به معنای امر است، اینا که تو ادبیات صرف و نحو و معانی و بیان نیامده. ولی ما اینو میفهمیم، از کجا میفهمیم؟ فرماش مرماش رو هم دستن این است که وقتی معصوم میفرماید المؤمن و عند شروطهم و قوی تر از آن است که بگوید اوفو به شروط، معناش این است که مؤمن را شما میخواه بشناسی، شناسنامه مؤمن اینه که هر جا شرطش هست او اونجاست. مؤمن کجاست؟ پیش عهدشه، یعنی عهدش را رها نمیکنه دیگه. وقتی شناسنامه ایمان و مؤمن این است که پیش شرطشه، یعنی شرطش را رها نمیکنه، یا شرط او را رها نمیکنه که مؤمن جای دیگه باشه، شرط جای دیگه باشه، خلف وعده بکنه. اصلا آدرس مؤمن اینه که نزد شرطشه، نزد قولشه، نزد تعهداتشه. حالا این پرانتز بسته. فرموش من روشنم سینه که این به طور قوی و شفاف دلالت میکند به اینکه نه عهد مؤمن را رها میکند، نه مؤمن عهد خودش را رها میکند. اینجاش اونجاست، تکون نمیخورد. حالا ما باید ببینیم که از کجا ما این حکم انشاء را از این جمله میفهمیم. این بزرگان که گفتن جمله خبریه به دایی انشاء القا شده با توضیح بدن، یعنی این جمله خبریه مجازم معنی انشاء است، چون جمله خودش پیامی داره و وضعی داره. یا نه این فعل مضارع که یعیدوس به معنی اعده است یا نه آنستون این. ما برای اینکه این معنا روشن بشه یه محیط قانونگذاری هم تو فضای عرف داریم، باید ببینیم تو فضای عرف از این گونه تعبیرات قانونی چی استفاده میکنن. ما لوازم عرفی و التزامات عقلی هر دو برامون وقتی که به حد ظهور برسد میشه حجت. یه وقت است که از لفظ میگیریم تمام این لوازم را از لفظ میگیریم در صورتی که با وضع عرفی همراه باشه. یه وقت است با کمک عقل از این میگیریم که این عقل صرف نیست. نظیر مفهوم، شما میرید بحثای مفهوم و منطق را تو مباحث الفاظ اصول ذکر میکنن، در کنار مطلق و مؤید، در کنار مجمل و مبین، در کنار عام و خاص ذکر میکنن. با اینکه اون طبق لوازم عقلی است، تقریبا عقل از این لفظ دارد کمک میگیرد و استفاده میکند و این جزء التزامات عقلی به کمک لفظ است، چون ریشه لفظی داره. این المؤمنون عند شروطهم، چون شعر مقدس داره خبر میده و ما میدونیم به اینکه این خبر نیست، برای اینکه کذب لازم میاد، خیلی از افرادن که به شرطشون عمل نمیکنه، این یک. خیلی از افرادن که اون نمازی که باید اعاده کنن اعاده نمیکنن، این دو. پس اونجا که امام فرمود یعید و سراتهو، یا اینجا که فرمود المؤمنون عند شروطهم، اگر این به معنای خبر باشه کذب دارن میاد. خیلی از افرادن که عند شروطشون نیستن، خیلی از نمازگزار هستن که یعید نیستن، پس معلوم میشه خبر نیست. خب پس او چرا خبر داد؟ او چرا نگفت اعید؟ او چرا نگفت اوفو؟ او فرمود یعید و فرمود المؤمنین دشروتهم. ای رو عقل از همین لفظ میگیرد به کمک مقام که گوینده دروغ نگفته است، نه کذب خبری است نه کذب مخبری. کذب مخبری نیست برای این گوینده معصومه، کذب خبری نیست برای اینکه در صدد قانونگذاریه. اگر جمله مسئول از کذبین بود، رای حل با داشته باشه و رای حلش اینه که این عمل زمینه اعاده درش هست، یه باید اعادهی توش هست، مقتضی اعاده است. این نماز مقتضی اعاده درش هست، چون مقتضی اعاده درش است، از مقتضای او خبر داده فرمود یعید و صلاته او. چون شرط مقتضی وفاست، از مقتضای او خبر داده فرمود المؤمنون عند شروطهم. مصحح اخبار تمامیت نصاب اقتضاست، این امر مقتضی تام است، اون شرط مقتضی تام است، لذا مقتضا را بر مقتضی بار کردن تو غرایز و اغلا هست. گاهی فرمود یعید و سراته، گاهی فرمود المؤمنون دشروده. خب پس این معناش، چون معناش اینه، فرق بین شرط فعل و شرط نتیجه نیست. برای اینکه این حدیث شریف امضای غرایز و اغلاست، تأسیس نیست، و غرائز و اغلا بین شرط فعل مثل شرط خیاطت و شرط نتیجه مثل شرط خیار هیچ فرق نمیذارن. اگر گفتن ما این معامله رو میکنیم به این شرط که شون کار رو باید انجام بدی، اگر انجام ندادن اون مشروط الله خیار داره، یا میگوید به اینکه این کار رو میکنیم به شرط اینکه این کالا فرون وصف داشته باشه، اگر نداشته بود خیار داره، یا به شرط اینکه من خیار داشته باشم. خب اونجا که شرط وصل میکنن شرط فعل است، میگوید من این کالا رو خریدم به شرط که ساخت فرون کارخونه باشه. خب شرط ساخت فرون کارخونه نبود، خب خیار دارد دیگر، اینکه شرط فعل نیست. یه وقت است میگوید به شرطی که شما مصنوع فلون کارخانه را تحویل من بدی، این مال جایز که کلی میخره. اما اگر نه، این آکبند شده است، همین رو داره میخره، همین بسته بندی شده داره میخره، میگه میخرم به این شرطی که ساخت فلون کارخانه باشه. این شرط نتیجه است دیگه، این شرط فعل نیست. اگر در ذمه باشه میگه من فرون یخچال میخرم به شرطی که ساخت فرون کارخونه باشه، این کلی خریده در ذمه فروشنده. اگر یک مصنوع فرون کارخونه نبود، این حق داره پس بده و مصنوع کارخونه شرطش رو تحویلش بده. این به شرط فعل. اما حالا که گفتن ما این عین شخصی رو که آکبند است، بسته بند شده است، هنوز باز نشده، میخریم به شرطی که ساخت فرون کارخونه باشه، این دیگه شرط نتیجه است دیگه. همه اینها رو عقلا لازم میدونند. اوفو بالعقود هم در چنین فضایی وار شده. عقل میگوید ما از این مقام ای رو میفهمیم. خود لفظ اون ظهور را ندارد که ما بگیم جزء دلالات لفظ، التزامات لفظی است که هر کسی بفهمه. از این مقام اجتهادن این دست می آید و در مقام قانونگذاری هم میشه حجت. خیلی از حرف هاست که پیش توده مردم جز لوازم نیست، اما پیش محققین و پژوهشگران مردم هست. محیط قانونگذاری همینطوره. این که میگن لوازم حجت است، لوازم لفظی، لوازم عقلی، تلفیق از لوازم عقل و نقل، این اختصاص نداره به همون چیزی که توده مردم میفهمن. گرچه رقیق شدهش رو توده مردم میفهمن، اما دقیق شدهش رو فقط قانونگذاران و قانونشناسان میفهمن. پس ما لزوم رو از اینجا در میاریم. نه جمله خبریه معنی جمله انشایی است، نه فعل مضارع به معنای امر است. به لزوم در میاریم و امضایی هم هست، به بنای اقلام هم همین است و همین هم با عقلانیت شده حجت، که عقلانیت پشتوانه بنای اقلام است. بله، حالا ما فعلا تو قانون بحث میکنیم. ما در مسئله المؤمنین شروطی هم که کتاب قانونی است داریم بحث میکنیم و لزوم رو از اینجا میفهمیم. حالا شد، پس اون شبه اول که گفتن به این که این پیام این حکم تکلیفی است و حکم تکلیفی ناظر به فعل است و خصوص شرط فعل رو میگیرد و شرط نتیجه رو نمیگیرد، از این عقبه نیمه کعود راش. بعد عقل استنباط میکند، نه که عقل از خودش پیش خودش چیز در بیاره. عقل که از خودش چیز در بیاره میگه جهان پیغمبر میخواد، این میشه عقل ناب. مفهوم و منطق به کمک عقل است، نه به کمک لفظ. عقل شما الان وقتی به عرف القا بکنید میگد که این تعبیر که اذا خفی الاذان فقصر یا اذا خفی الجدران فقصر، اینا تعارض نمیبینه. ولی وقتی که به عقل یک اصولی القا میکنی میبینه اینا معارض همان. چرا؟ برای اینکه ما وقتی میتوانیم مفهوم بگیریم که دو مطلب برای ما ثابت شده باشد. یکی اینکه این شرط شرط مستقل باشد، جزء نباشد، چیز دیگه دخیل نیست. یک دوم اینکه شرط منحصر باشد، چون اگه شرط منحصر نباشد مفهوم ندارد. ما وقتی میتوانیم بگوییم که اذا خفی الاذان فقصر مفهوم دارد، که تنها چیزی که شرط تقصیر صلات است همون خفای جدرانه. خب اگر خفای جدران هم اثر داشته باشه، خفای اذان هم اثر داشته باشه، دیگه مفهوم نداره. که مفهوم در جایی است که اون شرط سبب باشه، یک مستقل باشه، دو منحصر، یعنی منحصر باشه، سه. اگه سبب منحصر نباشه که مفهوم نداره. وگرنه در همه موارد موضوع که منتفی شد حکم منتفیه. ولی ما میخوام بگیم وقتی موضوع منتفی شد سنخ حکم منتفی است، نه شخص حکم. این رو عقل میگه دیگه، اینه که دیگه دلالت عرفی که نیست. خب نخواهیم، اینقدر دستور شخصی است. بله بله بله، یعنی فرق نمیکنه، اون اصل کلی اینجا هم هست. یعنی اینقدر این مهم است که من دارم خبر میدم، اونقدر امر لازم است که گویا رفتی و آمدی و من دارم خبر میدم. این فرق میکنه چه در کلی چه در شخصی. اما در اون استقلال و در انحصار و امثال ذلک ما احتیاج داریم به اون تأملات عقلی، چه موارد شخصی چه موارد کلی. بالاخره این مورد به قدری سببیتش تام است، به اقتضای تام است که گویا رفتی و آمدی و من دارم خبر میدم. خب این پس ما اون شبهه این که المؤمنین به شروطهم شرط نتیجه رو نمیگیره، شرط فعل رو میگیره، از این رد میشه. میمونه مسئله مخالفت کتاب که مرحوم نراقی فرمودن در بحثی دیروز ملاحظه فرمودی که مرحوم صاحب جواری یه جور جواب دادن، بزرگان دیگه هم جواب دادن. حالا مرحوم آخوند یه راه حلی ارائه کرده، به مرحوم آخوند مرحوم آینائینی هم یه راه حل دیگری. در بحثی دیروز از مرحوم آینائینی یه راه حل قبلا ارائه شده بود، اما امروز یه راه حل دیگری تو فرمایشات مرحوم آینائینی است. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمود به این که معیار شرط مخالف آن است که اگر یه چیزی سبب تام بود، به علت تعبیرشون علت تامه بود، نمیشه با او مخالفت کرد. اگر چیزی مخالف با علت تامه بود، این میشه مخالف شرع. اگر شعار مقدس چیزی را سبب تام قرار داد برای مطلبی، کسی بخواهد با شرط جلو او را بگیره، میشه خلاف شرع. و اما اگر چیزی را شارع مقدس مقتضی قرار داد نه سبب تام، وقتی مقتضی قرار داد معنیش این است که اگر مانعی پیش نیاید این مقتضی به نصاب تامش میرسد، اگر مانعی پدید آمد این مقتضی در مقتضا اثر نمی کند. در این گونه از موارد این شرط میشه مانع و خلاف شرع نیست. فرمایش مرحوم آخوند که تفسیرش به اصول برمیگردد، اجمالش در اینجا ارائه شده، این یه امر تحقیق خوبی است، اما این نمیتونه ضابطه باشه. ما از کجا بفهمیم که این شارع مقدس که این رو قرار داده، این مطلب رو موضوع قرار داده، این سبب تام است یا مقتضی؟ از کجا بفهمیم؟ ما الان داریم شرط میکنیم که این معامله لازم باشه. ما از کجا میفهمیم به اینکه این اوفو بالعقودی که شارع مقدس فرمود معناش است که عقد مقتضی لزوم است نه علت تام؟ این از کجا بفهمی؟ و یا در فرون عقد در باره نکاح نمیشه کرد شرط کرد، در باره عقد میشه شرط کرد، این از کجا میفهمیم؟ درست است که این فی نفسه در مطلب علمی خوبی است، اما این کار برد نداره. چی از کجا ما عملیاتی نیست به اصطلاح این آیه مشروک بفهمیم که این سبب تام است یا مقتضی. مرحوم آینائینی رضوان الله علیه راه حل دیگه ارائه کردن و این است که این اوفو بالعقود یا المؤمنین شروطهم و مانند آن، اینا امضایی است و چون امضایی است ما باید بریم سراغ غرایز و ارتکازات مردمی. مردم در غرایزشون این عقد بیع رو لازم میدونن، اما این لزوم نه مفاد ایجاب است، نه مفاد قبول است، نه مفاد تلفیق ایجاب و قبول است، هیچ کدام از اینا نیست. برای اینکه مفاد بیتو، مفاد اشتریتو، مفاد مجبوع، اینها مبادله مال به مال است، تملیک مال به مال است، تملیک سمن در قبال مسمن است، تملیک مسمن در مقابل سمن است، ایناست. اما این که من پای امضای میستم، به عهدم وفا می کنم، این نه از بیعتوی بایه در میاد نه از اشتریتوی مشتری، بلکه اگر این دو نفر این پیمان را بستند و هیچ سخنی نگفتند، از این فضا استفاده می شود که ما پای امضایمون ایستاده ایم. این رو عرف می گه. در مسئله آریه، در مسئله هبه و مانند اون یه همچی تعهدی نیست، ولی وقتی که بی رو بستن معنیش اینه که تعهد میکنیم، طرفین تعهد میکنیم که با امضا مون بیستیم. ما لزوم را از بیع بایه و از اشترای مشتری و از مجموع این دو جمله نمیفهمیم. اون لزوم را از این تعهد همراه با این صیغه یا فعل میابیم که ما پای تعهدمون با میستیم. این بنای اغلاست. چون بنای اغلا این است که ما پای امضایمون استاده ایم، اگر همین اغلا بگوین ما مشروطاً پای امضایمون میستیم، این خلاف نیست و شاری هم همین امضا کرده. وقتی طرفین گفتن بعتو و اشتریتو و با این شرط پای امضایمون میستیم و شعار مقدس هم همین رو امضا کرده، حالا یا با یک لسان یا با دو لسان، یکی اوفو بالعقود یکی المؤمنون لشروطه هم، برمیشه این شرط مخالف کتاب سنت نیست دیگر. شعار همین امضا کرده، شعار مقدس که فرمود اوفو بالعقود، ما اصالت اللزوم رو از او دست میاریم. اصالت اللزوم از چی دست میاریم؟ نه از بیتو، نه از اشتریتو، نه از مجموع اینها، بلکه از اون تعهد قرین با این معامله. ولی وقتی اونها گفتن ما تعهد نداریم، شعار مقدس لزوم را نیاورده تا شما بگید به این که این المؤمنین شروطه مخالف با لزوم است. شعار اصلا چنین فضایی را نیاورده، لزوم را حکم نکرده. شعار مقدس گفت همین معامله که مردم هست من همین امضا کردم، مردم در اینجا لزوم ندارن، شعار هم لزوم ندارن. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای نائلی است که تا حدودی میتواند مثلا زمینه باشه برای اینکه سخن شیخ در استاد که به شاگردشون بود نزدیکتر باشه. ما بالاخره از این مجموعه المؤمنون عند شروطهم چه شرط نتیجه چه شرط فعل این رو میفهمیم که این مقتضی عمل درش هست و چون مقتضی درش عمل هست، مصحح خبر اخبار بود، شعار مقدس خبر داد و در موقع این که مخالف کتاب و سنت نیست، این است که این تأسیسی است و اصل لزوم را شعار نیاورده تا خیار را هم که مثلا چیز از شعار استثناء کرده باشد. اصل لزوم معامله یک و خیار اندشتر دو، هر دو در فضای عرف است و شارع هم همین رو امضا کرده، یه تعبد خاصی ندارد. و چگونه مرحوم آیین نراقی فرمود این شرط مخالف کتاب است و باید با نصوص خاصه استفاده بشه؟ میمونه نصوص خاصه، نصوص خاصه ما داریم، منتها مرحوم شیخ نظم طبیعی اقتضا میکرد که بفرماد به این که دو طایفه است، اما عمل اولا رو مرحوم شیخ ذکر کرده، اما ثانیه رو متاسفانه این کلمه اما ثانیه رو نیاورده. ای کاش میفهمود اما ثانیه این صحیح ابن سنان دیگه، صحیح ابن سنان در همین فضاست دیگر، این شرط خیار کردن، فرمود ابن نداره. خب اگر در خصوص شرط خیار صحیح ابن سنان وارد شده است و از حضرت سوال میکنن که اینا بی کردن به این شرط که خیار داشته باشن، فرمون لا بحثه فله و شرط دیگه، شما چه حرفی داری؟ راهی را که مرحوم آیین نراقی رفته بود راه رفتنی نیست، برای که ایشون میفرماد به این که این نصوص خاصه یعنی صحیح ابن سنان دوتا کار میکنه، یکی این که عموم اوفو بالعقود و امثال اون را تخصیص میزنه، یکی این که عموم الا شرطن خالف کتاب و لارم تخصیص میزنه. یعنی المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خالف کتاب و لا، این به نحوه عام وارد شده است. سعی ابن سنان این رو تخصیص میزنه، میگه در مگه در اینجا، این رو قالب بزرگان و مرحومای نرقی رضوان العلی فرمودن به این که این لسان آبی از تخصیص است، نمیشه گفت که خلاف شرط جایز نیست مگر در فرونجا. اوفو بالعقود قابل تخصیصه، اما الا شرطا خالف کتاب الله قابل تخصیص نیست، قابل تقیید نیست. شما بگید به این که این صحیح ابن سنان مخصص عموم الا شرطی که خالف کتاب الله باشه، این قابل تخصیص نیست، این شرط خلاف کتاب نیست.
چند قبل جلسه قبل که بحث عوانه به تقلیف بود،
خب بله، ولی منظور اینه که بله، نه منظور اینه که این عقل علی کتاب نقل است. ببینید خود ائمه علیهم السلام فرمودن به اینکه شما عقلتون رو به کار بگیرید در فهمیدن حرف ما. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که نعوذ بالله من ثبات العقل و قبح الزلال. ثبات با سین از ثبت است، یعنی تعطیلی. فرمود من به خدا پناه میبرم از اینکه عقل بخوابه تعطیل بشه. خود ائمه علیهم السلام به تفکر عقلی و تدبر در فقه و لغه به ماننده هم وادار میکردن. در ذیل این آیه سوره مبارکه جاسیه است ظاهرن که فرمود در صحنه قیامت همه مردم که حاضر شدن، خدای سبحان به امت ها فرمود به اینکه هازا کتاب را ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، که هر شخصی کتابی دارد و هر امتی کتابی دارد. بعد این جمله را در قرآن میخونیم که انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه، امام صادق سلام الله علیه به اصحابش فرمود الستم او اولم تکونو عربا، شما مگر عرب فصیح نیستید؟ چطور این نستنسخو رو متوجه نمیشید؟ یعنی چی نستنسخو؟ نه یعنی نکتبو. یه وقت انسان میگوید که کتبه اعمال هستن که اعمال ما رو می‌نویسن، این حقه. ان رسولنا لدهم ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. این درست فرشته هایی هستن مکرم و مأموران الهی هستن، هر چی ما میگیم مینویسن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. حضرت فرمود مگه شما عرب نیستید؟ خدا نمیفرماد به این که ما اعمال شما رو مینویسیم، اون تو آیه دیگه است. میفرماد ما اون چرا شما میکنید استنساخ میکنیم. سمطلب یعنی سمطلب است. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعملون. استنساخ میکنیم یعنی چی؟ یعنی یه نسخه اصل است اینجا، یه نسخه فرع است که این فرع رو از این اصل استنساخ میکنم. دو، ما متولی این کاریم. سه، معنای آیه این نیست که هرچی شما میگید ما مینویسیم. معنای آیه این است که ما یه نسخه اصلی داریم، کار شما نسخه بدل اوست. این کار شما رو ما از او میگیریم. انا کنا نستنسخو ما کنتم تعبلون ان نسخن الاصلیه. نسخه اصلی پیش ماست، نسخه فرعی پیش شماست، ما این رو روی او استنساخ میکنیم. خب شما وقتی استنساخ میکنید چیکار میکنید؟ یه نسخه اصلی دارید، یه نسخه فرعی که نسخه فرعی رو روی نسخه اصلی استنساخ میکنید. دیگه معنی استنساخ دیگه، کار شما نسخه فرعی است. نسخه اصلی چه جای دیگه است؟ ما کار شما را رو اون نسخه اصلی استنساخ میکنی. خب این جور تعلیم ها که تو بشر عادی نیست که، ائمه اینا را هم فرمودن دیگر. در ذیل همه این حالا عوان ابن تغلب و امثال تغلب که مثل هشام نبودن که، این بزرگوار در یه سطح متوسطی بود. در ذیل همین آیه نورانی نون و القلمه و ما یسترون، روایات مرازی فرمی از وجود مبارک حضرت سوال میکنن که نون چیه؟ نون و القلم چیه؟ مثل اول فهمد مرکبی است که قلم با او مثلا می‌نویسه، بعد فهمد نهری است کسا، بعد می‌فهمد نور است، بعد فهمد فرشته است از فرشته های الهی، بعد سرصدای پای کسی است. به صوفیا هم فهمد پاشو دیگه، من بیش از این نمیتونم بگم، پاشو الان دارم میان. اینا هم هست؟ نه اینا هم هست، یعنی اینا هم هست. چون ما الان با سه چهار تا روایت حوزه ها داریم میگرده، 90% علوم اهل بیت در خاک میخوره، 10% همین لا تنقض الیقین و رفع امتی و اوف الونون و المومن شروطیم اینا داره تغذیه میکنه حوزه رو. اون روایات داره خاک میخوره، یا خاک میخوره یعنی خاک میخوره، اونا رو اینا فرمودن. نه شما ذیل همین نون و القلم و ما یسترون مراجعه کنید بین روایت، این روایت یعنی چی؟ چرا حضرت همون پاشو داره میامد؟ بیش از این اطمینان ندارم. اونها که اون حسابی که برای هشام حکم قائل بودن، برای هشام مسارقان بودن، برای عوام قائل نبودن که، یا برای زرار قائل نبودن که. وقتی هشام ابن حکم مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکنه وقتی وارد میشد خود حضرت شروع میکرد به سوال، به هشام فرمود اتنعته تعالی، آیا خدا را نعت میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود هاتب خدا را وصف بکن بهم چی میگی؟ عرض کرد تو وصف سمیع و علیم مانندان. حضرت نقض کرد فرمود هازی صفتون یشترک و فی هل مخلوقو، خب دیگران هم سمیع و بصیرن، خدا هم سمیع و بصیر، از فرق چیه؟ هشام عرض کرد پس شما بفرمون من ببینم چی جوری وصف بکنید. فرمود نگو خدا سمیع است، نگو خدا علیم است، بگو علم است. و علم لا جهل فیه و نور لا ظلام فیه و حیات لا، اینا کجا؟ لا تنقض الیقین به یقین کجا؟ لا تنقض الیقین روی طلبه 70 درس خون میفهمه به خوبی، به دلیل اینکه داره میفهمه و امتحانم میده. اما این رو شما این گوی و این میدان کی میفهمه بین آسونی؟ 90% احادیث الان داره خاک میخوره، 80% تو حوزه هاست. قرض اینه که اگر حوزه حوزه اهل بیت هست، چن که هست، باید همه علومش مطرح بشه دیگه. اومد هشام طبق نقل مرحوم صدوق میگه خرجت من عنده علیه السلام و انا افضل اعلم الناس بالتوحید، ادعای اعلمیت کرده. امروز مثل من کسی به تو علم توحید عالم نیست. خرجت من عنده علیه السلام و انا اعلم الناس بالتوحید، این کجا؟ اوانین تقلب کجا؟ غرض اینه که هر کسی به اندازه فهمش مصابه است. فرمود افراد را به قدر، تو همین روایات ماست که اعرف و منازل شیعتنا به قدر روایات هم اندام، نه به قدر نقل روایات، به قدر فهم روایات. غرض اینه که این فرمود این 100 سال از درخشانترین سالها قرون اسلامی است، یعنی عصر مرحوم صاحب جواهر و بعد کم کم شیخ انصاری تا عصر مرحوم آیه خوی رضوان الله و امام رضوان الله ما، این 100 سال واقعا نظر قرن، خب اینا در یه قرن بودن، مرحوم صاحب جواهر در قرن، این 100 سال کاش وقتا از یه طرفی مرحوم صاحب جواهر از طرفی، بعد مرحوم شیخ انصاری از طرفی، مرحوم آخوند از طرفی، اسلام کاظم از طرفی، اون فهول بعد از اینها مرحوم آزیا و آناین از طرفی، استبرسن از طرفی، استبدادی از طرفی، آی حکیم از طرفی، بس صف و نعالشون امام و آی خوی از طرفی، این 100 سال از درخشانترین اعصار علوم اهل بیت. شما ببینید فقه و اصول تو این عصرها خیلی ترقی کرده نسبت به فقه و اصولی، اصول که خیلی روشنه وضعش، فقه هم نسبت به اونا اختیار کرده. حشر همه اینها با انبیاء و اولیاء الهی. والحمدلله.